بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در قسمت اخیر از فصل ششم رسیده بودیم به تقابل ملکه و عدم ملکه. فقط یه نکته عرض بکنم، چنانچه یکی از دوستانمون دیروز اشاره کردن، در صفحه 117 از اون فلعما تا ولذا لم یصدق علی المعدوم ناظر به عبارتهای شیخ اشراق در تلویحات هستن، مجموع مصنفات جلد اول صفحه 28. از فلعما تا ولذا لم یصدق علی المعدوم تا اینجا ناظر به عبارتهای در واقع شیخ اشراقه. چنانچه از اون فل ملکتو هی القدرتو لشی، از اینجا از فل ملکتو هی القدرتو لشی تا قبل فتح البصر، تا اینجا هم در عبارتهای تلویحات اومده، ولی بقیهش نه. لذا اون چیزایی که ما فکر میکنیم جزو آشفتگی ها هست، این تو کار خود صدرا هست اگر آشفتگی حساب بشه. توجه کردی؟ بعد اگر شرح هدایه اسیریه رو ملاحظه بفرمایید، در صفحه 267 همین عبارات اومده، یکم مشکلاتش کمتره، ولی یکم تغییرات داده، مقدار مشکلش کمتره، ولی بحث اصلی که ما اینجا گفتیم جزو آشفتگی است و شرا هم فرمودن، محشین هم فرمودن که اون بحث منطقی و فلسفی باشه، که در ملک و عدم ملکه چی رو منطقی میگه، چی رو الهی و در واقع فیلسوف میگه، همین وضعیت توی شرح هدایه اسیری هم وجود داره. یعنی چه بسا همون رو گرفتن اینجا منتقل کردن با یه مقدار تغییر اندک. 267. خب در ادامه بحث میرسیم به عنوانی که با بحثون و مخلصون شروع میشه. به اینجا رسیدیم دیرسه یا ولغتها هستیم؟ بله؟ بحثان و مخلصان. خیلی خوب. در بحثان و مخلصان ایشون اشکالی رو در حوزه اشکالی رو از دو جهت در حوزه تضاد داره مطرح میکنه. یعنی این بحثان و مخلصان از گرچه یه ارتباط های ضعیفی با عدم ملکم داره، ولی باید بگیم جزو تکمیله های بحث تضاد هست و در اینجا اشکالی رو از دو جهت در مسئله تضاد مطرح می‌کنه. از دو جهت منظور چیه؟ اون دو تا قیدی که در تضاد و متضادین مطرح شده، یه قید وجودی بودن هر دوه، یه قید غایت تباعده. اشکال نخست بر اساس وجودی بودن متضادین، اشکال دوم بر اساس در واقع غایت تباعد میان دو طرف داشتن هست. توجه کردید؟ اما برمیگردیم به اشکال اول. در اشکال اول بحث این استش که منطقی ها اصطلاح ویژه‌ای در ضدین و متضادین دارن که لازم نمیبینن طرفین تضاد هر دو وجودی باشن. یعنی میگن اگر هر دو وجودی باشن هم میشود تضاد بشه، اگر یکی وجودی و یکی هم عدمی باشه هم میشود که تضاد روی بده. و در سخن بعضی ها هم راجع به مسئله تضاد به گونه ای کلمات چیده شده که گویا تضاد مشهوری افزونه بر این که تضاد حقیقی رو هم پوشش میده، بخشی از حوزه عدم و ملکه رو هم در واقع زیر پوشش خودش قرار میده، منتها اون بخشی از عدم و ملکه ای رو که تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن، چون از نظر اینها تعاقب در موضوع واحد داشتن جزء شرایط تضاد مشهوری هستش. در اشکال اول این اقوال رو مطرح میکنه و میخواد یک تحلیلی و بررسی راجع به این اقوال داشته باشه. عبارت رو ببینید. بحثون و مخلصون، بحثش از اینجا شروع میشه، مخلصش صفحه 120 اونجا مطرح خواهد شد. بحثون و مخلصون و هاهنا اشکالون من وجهینه، یعنی در اینجا اشکالی از دو جهت داره مطرح میشه. یعنی این اشکال در حوزه تضاده و در حوزه تضاد از دو جهت داره اشکال وارد میشه. به دلیل یکم ارتباطی که با آدم و ملکه پیدا میکنه، توجه کردن در وسطای کار معلوم خواهد شد. و ها اونا اشکال من وجهینه. الاول اشکال در حوزه تضاد است از حیث قید وجودیت. این حتما تاکید میکنم چون در بسیاری از اونجرا که به عنوان شرح اینو هستش توجه به این نکته داده نمیشه و انسان گیج میشه که این اشکال از دو جهت چیه. اشکال از جهت اول منظور از جهت قید وجودی بودن دو طرف تضاده. الاول ان الضدین فی اصطلاح المنطق کما صرح به شیخ الرئیس و غیره لا یلزم ان یکون کلاهما وجودیین بل قد یکون احدهما عدما للآخر کسکون لرگه. من میخواستم این قسمت رو عنوان فاورقی حساب بکنم، ولی توجه به این اصطلاح که بعضی تو منطق اینجور برخورد دارن میتونه در فهم برخی از متون به ما کمک بکنه. یعنی که یادتون باشه قبلا ما مثالهایی داشتیم که آدم فکر میکرد این نمیتونه متضادین باشه، ولی متضادینش حساب میکردن به دلیل همین نکته و همین اصطلاح. در اصطلاح منطق چنانچه ابن سینا شیخ الرئیس تصریح کرده و غیر از ایشون هم تصریح کردن، لا یلزم ان یکون کلاهما، این خودش قابل تعقیبه. دیروز عرض کردیم اون چیزی که به نظر میرسه اهل منطق رو به این اصطلاح کشونده این هستش که برای اونها عدم اجتماع در محل واحد شرطه. بله، برای تناقض حساب جداگانه باز کردم به دلیل فواید ویژه‌ای که داره، ولی در غیر از بحث تناقض، حالا تزایف هم باز باید مورد توجه قرار بگیره، در غیر از بحث تناقض و تزایف اینا اونی که براشون مهم بوده اینی که این دو چیز نمیتونن در محل واحد اجتماع بکنن، این براشون مهم بوده، لذا اصطلاح تضاد رو اینجوری پیریزی کردن. کما صرح به شیخ الرئیس به غیره لا یلزم ان یکون کلاهما وجودیین بل قد یکون احدهما، یعنی گاهی از اوقات هر دو وجودیه، گاهی از اوقات نه یکی وجودی یکی عدمیه، بل قد یکون احدهما عدما للآخر. مثل چی؟ کسکون للحرکه. الان در اصطلاح اهل منطق اینا متضادین هستن، کسکون للحرکه و ظلم للنور، در حالی رو که ما به لحاظ متعارف نباید اینا رو متضادین حساب بکنیم. چرا مثلا باید اینا رو چی حساب بکنیم؟ عدم و ملکه حساب بکنیم. سکون و حرکت عدم و ملکه هستن، یعنی شما سکون رو که مطرح میکنی در ارتباط با چیزی هستش که شأنیت حرکت داشته باشه، لذا به مفارقات نمیگن ساکن، به اونا میگن چی؟ ثابت. نمیگن ساکن به دلیل اینکه سکون یک حالتی است در شیئی که میتونه متحرک باشه، ولی اینا رو عدم و ملکه حساب میکنیم. ایشون میفرماد از منظر این اصطلاح منطقی، از منظر این اصطلاح منطقی اینا هم جزء متضادین هستن، کس سکون للحرکه و ظلم للنور و الاجمل للنطق و الانوثت للذکورت و الفردیت للزوجیت. خب بعد ایشون میفرماد یه اصطلاح دیگر رو اینجا توضیح بدم، و فی کلام بعضهم، در کلام بعضی از مکن نباید بگیم اهل منطق، و فی کلام بعضهم ان التضاد بالمعنى المشهوري اسم يقع على التضاد الحقيقي و على بعض اقسام الملكه والعدم. تضاد به معنای مشهور، تضاد دو تا معنا داره، تضاد به معنای حقیقی داریم و تضاد به معنی مشهوری داریم، و شما در بحث‌های گذشته دیدید که تضاد به معنی مشهوری اهم است از تضاد به معنای حقیقی، که خودشون هم در صفات قبل متذکر شدن که اون خصوص مطلق هستش، به دلیل اینکه تضاد دقیقی مقید به قید استش که تضاد مشهوری این قید رو نداره. حالا در صورت و فی کلام بعضی هم ان تضاد بالمعنى المشهوری اسم یقع على تضاد الحقیقی و على بعض اقسام الملك و الادم، بخشی از اقسام ملك و الادم رو هم پوشش میده. چرا شما گفتید بخشی از اقسام ملك و الادم؟ مگه این بخش ویژگی داره؟ میگه این بخش این ویژگی رو باید داشته باشه که تعاقب بر موضوع واحد داشته باشه. اعنی این تفسیر اون بعضه، اعنی ما یوجد و فیه التعاقب الا موضوع واحد. منظور از تعاقب در اینجا تازه این عبارت دارم وقتی میبینه متوجه میشه چرا بعضی ها در تضاد متعاقبان رو مطرح کردن. این عده این کلمه تعاقب رو واقعا به معنای تعاقب گرفتن، یعنی پشت سر هم بیان، نشه که یکی از مثلا دو جانب لازمه لاینفک این شی باشه. توجه کردید؟ مثلا یه مدت این موضوع الف رو داشته باشه، یه مدت ضد الف رو داشته باشه. خب حالا اون ملکه و عدم ملکه که این ویژگی رو دارن، مثل سکون و حرکت، مثل ظلمت و نور، مثل اجمه و نطق، مثلا اون سکون و اون ملکه و عدم ملکه که این ویژگی رو دارن، یعنی تعاقب بر موضوع واحد دارن، اینا هم زیر مجموعه تضاد مشهوری میان. چرا؟ به دلیلی که این آقایونی که این اصطلاح رو پردازش کردن، این آقایون در تضاد تعاقب بر موضوع واحد رو شرط کردن. اگر این شرط رو نمی کردن، تمام موارد ملکه و عدم ملکه رو پوشش می داد. ولی چون بعضیاشون این شرط رو، مثلا اون اصطلاح اول اهل منطق رو اگه نگاه بکنید، تمام مواضع ملکه و عدم ملکه رو پوشش میده. ولی چون بعضیاشون در تضاد شرط چی دارن؟ در تضاد شرط تعاقب بر موضوع واحد رو دارن، لذا تمام موارد و مصادیق ملکه و عدم ملکه رو پوشش نمیده. فقط اون موارد رو پوشش میده که تعاقب بر موضوع واحد دارند. میفرمان انی ما یوجد و فیه تقابل موضوع واحد بناهن علا اشتراط هم زالکه فی تضاد المشهوری. اینه برابر این که شرط بکنن این آیون، زالکه برمیگرده به تقاب علا موضوع واحد. این تقاب علا موضوع واحد رو در تضاد مشهوری شرط کرده باشن. این تو اینجا. حالا بعد مراجعه میفرمایید در شعرها و فرماشاتی که دارن، اغلب در این که این اشکال اول نقد و بررسی صدر رو کجا قرار گرفته؟ یعنی کجا به این اشکال اول پرداخته؟ الان اشکال اول داریم، بعد اشکال دوم داریم، و بعد از اشکال دوم هر چی ما بحث بریم راجع به اشکال دومه. این اشکال اول کجا مطرح شده؟ فرمایشاتی دارن، الان ملاحظه میفرمایید. اون چی که به نظر میرسه اینه که از همین ولحق در واقع ملاحظاتی هستش که صدر المتعلهین راجع به وجه نخست اشکال میخواد مطرح بکنه. در هدایه اصلی این کلمه ولحق رو نداره، توجه کردید؟ در عبارتهای دیگه این به این شکل نیست، ولی در اینجا کلمه ولحق اومده. و در اینجا اونچی که به نظر میرسه اینه که صدر المتعلهین سه تا قضاوت و سه تا ملاحظه راجع به این بیان اول مطرح کرده. این سه تا یکیشیه. یکیش اینه که شما که میگید در تضاد مشهوری تعاقب بر موضوع واحد شرطه، این حرف درستی نیستش. تعاقب بر موضوع واحد شرط در تضاد مطلقا نیست، چه تضاد دقیقی چه تضاد مشهوری. چه میخوان تعاقب بر موضوع واحد داشته باشن، چه میخوان یکی لازمه لاینفکش باشه و هرگز اون دیگری نیاد. اونی که مهمه عدم اجتماع در محل واحد با حفظ شرایط دیگر تضاده. این قضاوت اولیست که الان صدرا داره در این بحث میکنه. ولحقو انهو این تضاد. واقعیت اینه که تضاد اعم من ذالکه، یعنی اعم است از این شرط تعاقب بر موضوع واحد. اگه ذالکه که میخواید دقیق بزنید، باید بگید به اون موردی که، یعنی ما یوجد و فیه تعاقب علی موضوع واحد. انهو اعم من ذالک، چرا؟ لعدم امکان الانتقال فی بعض هذه الامور، به خاطر اینکه انتقال، انتقال همون تعاقبه. چون تعاقب و انتقال در بسیاری از این امور که خود شما ذکر کردید، خود اهل منطق ذکر کردن به عنوان تضاد، در واقع مطرح نیست. مستقلا بخواید نگاه بکنید در مواضع فراوانی از تضاد هست غیر از این مثال ها که بحث تعاقب نیست، شرایط دیگر تضاد هستش همین مقدار کفاف میکنه. لعدم امکان الانتقال فی بعض هذه الامور که ذکورت و الانوثت و زوجیت و الفردیت. این یک اشکال. اشکال دوم، این ملاحظه دوم، توجه بکنید، یعنی اگر التفات نکنید مثلا برای ذهنتون این سوال پیدا میشه که چرا این مثال ها رو زده. این به دلیل اینه که خود این شخص الان تو اصطلاح اهل منطق اینا رو آورده، و الا اگه سر و بالا بیاری در خیلی از موارد تضاد هستش که تعاقب بر موضوع واحد نیستش، همه شرایط تضاد هم هستش. اینجا باید تضاد رو مطرح بکنیم، ولی این شرط درش وجود نداره. حالا از جمله همین مواردی خود اهل منطق شمردن، موازی وجود داره که این انتقال نیستش. حالا ملاحظه دوم اینه که بعضی از این همین مواردی که شما مطرح کردید که جزء تضاد باشه، اگر خوب دقت کنید برمیگرده به تقابل سلب و ایجابی، مثل زوجیت و فردیت. حالا ممکنه همین هم محل بحث و گفتگو باشه، مثل زوجیت و فردیت، و چه بسا ایشون بخواد اون ذکورت و انوثت رو هم بهش اضافه بکنه. اینا جزء تقابل‌های سلب و ایجابیه، نه حتی جزء تقابل عدم و ملکه‌ای، چنانچه جزء بحث تضاد هم در واقع اصلا نیستش. لذیشون میفهمد الا ان تقابل زوجیت و فردیت راجع آن، افزون بر این که تقابل زوجیت و فردیت برمیگرده اند تحقیق الی ایجاب و سلب، به ایجاب و سلب برمیگرده. این ملاحظه دوم. ملاحظه سوم اینه که اگر اصلا ما این اصطلاح رو قبول بکنیم، این اصطلاح عامی رو که اهل منطق مطرح کردن، الان بعضی یه مقدار تخصیص دادن، زیرترش کردن، در این صورت دیگه تقابل تضاد مقابل و قسیم با تقابل عدم و ملکه و سلب و ایجابی نخواهد بود، حتی تقابل سلب و ایجابی که اهل منطق هم به این راضی نیستن. توجه کردید؟ میفرمان فعلا ای تقدیرن لا یکونو این تضاد قسیمن لتقابل الملکت و العدم و تقابل الایجاب و سلب، یعنی داستان تقابل ها و تقسیماتش به چهار قسم که خود اهل منطق هم ذکر کردن و دست کم تقابل سلب و ایجابی رو قطعا در مقابل تضاد قرار دادن، با این توضیحی که شما دارید میدید دو تا امری که قابل اجتماع در جایی نباشن، خب این در واقع همه این فضاها رو در هم خواهد شکست و قسیم اونها که نتونه اونها رو پوشش بده دیگه به این صف نخواهد بود. به نظر من از ولحق تا اینجا در واقع میخواد ملاحظاتی رو راجع به دو تا اصطلاحی که در اشکال اول مطرح شده ملاحظات رو اعمال بکنه، نه اینکه میخواد تصمیم هایی نسبت به اینا توضیحاتی داشته باشه. حالا ما منتظر جواب در بحث های آتی باشیم. این اشکال اول، بیان شیخ آورد که بگه اهل منطق اسم قید وجودی بودن رو شرط نمیدونن. توجه کردی؟ اشکال اول به این معناست، یعنی ما تضاد را میگیم هر دو تا وجودی باشن. بعضی گفتن نه لازم نیست وجودی باشن، اینا هم میتونن وجودی باشن هم میتونن غیر وجودی باشن، اونی که مهمه اجتماعی در امر واحد نداشته باشن. حالا ما ملاحظاتی در بارش پیاده داریم میکنیم. حالا هم بعض همون اول هم هست، هم بعض همون اولی نگاه بکنید، هم بعضی که بعض که میفرمایید، یعنی الان بعض اقسام و فی کلام بعضی هم میفرمایید، هم اون همون قبلی هم هست. اون اولی فقط ناظر بود به اون که این اشتراط تعاقب بر محل واحد این درست نیستش، ولی بقیه ناظر به حرف اول بود. یعنی دو تا ملاحظه مال حرف اوله، یک ملاحظه مال حرف در واقع دوم هست. از ثانی من بیشتر میخواستم این رو ببرم به عنوان پاورقی، ولی نکتم این بود که ما به این اصطلاحات متفاوتی که در بحث تضاد هست دست کم آشنایی داشته باشیم. اشکال دومی که مطرح شده به لحاظ اون قید بینهما غایت الخلاف هستش. باز اینجا توجه بفرمایید، یک دست‌انداز متنی ما داریم که من ترجمه میکنم چرا به این شکل در اومده. اشکال دوم این هستش که اگر ما خلاصش رو بگم بعد مطرح ببینیم، اگر در متضادین قید بینهما غایت الخلاف مطرح هستش، پس ما در واقع تقابلی که میان مثلا حمره و سفره، مثلا بر فرض مثال قرمزی و زردی مشاهده میکنیم که اینا قابل اجتماع در محل واحد نیستن، اینا رو باید چی کار بکنیم در حالی که غایت خلاف بینشون نیستش؟ به بیان عامتر، اگر شما میگید بینهما غایت الخلاف، فقط دو طرف یک مدار تشکیکی رو دارید میگید بینشون تضاد هستش. اوساط رو چیکار بکنیم؟ وسطی‌ها رو چیکار بکنیم؟ اوساط رو چه با هر طرف مقایسه بکنیم چه بین خودشون مقایسه بکنیم، مثلا اینایی که وسط قرار میگیرن، اگر هر یک از اینا رو با یک طرف الف یا با طرف ب مقایسه بکنیم یا خود این اوساط رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، در اینجا قابل اجتماع در محل واحد نیستن. ولی تعریف شما در تضاد دیگه اونا رو پوشش نمیده. چیکار باید بکنیم اینجا؟ اینجا با مشکل روبرو میشیم. از جهت شما در واقع تقابل رو، همون اقسام رو، اقسام چهارگانه رو دربارش مطرح میکنید، میگید قسم دیگری وجود نداره. اینا رو باید چیکار کرد؟ اشکال رو ببینید. از ثانی ان غایت الخلاف شرط فی تضاد المشهوری، غایت خلاف بین دو طرف متضاد شرط است در تضاد مشهوری. من نمیدونم چرا اینجوری در اومده، شرط در تضاد مشهوری نبود، شرط در تضاد حقیقی بود. نه ایزن به دلیل اون قبلیه، توجه کنید این نکته رو. این ایزن یعنی این که اون در قبلیه بحث وجودی بودنه، میگیم افزونه بر این در تضاد مشهوری، یعنی غیر از وجودی بودن، یه شرط دیگر هم داریم که بین هما غایت الخلافه. توجه کردید؟ شما هر جور ایزن رو معنا بکنید، قید بینهما غایت الخلاف مال تضاد مشهوری نیستش. یعنی تضاد مشهوری اهم بود از تضاد حقیقی دیگه، تضاد حقیقی مقید بود بینهما غایت الخلاف. تضاد مشهوری حتی اگر ما حرف اهل منطق رو توجه نکنیم، اگه و اهمش بدونیم، یعنی مثلا وجودیشون تلقی بکنیم، بینهما غایت الخلاف شرط نبود. حالا عرض میکنم که چی کار باید بکنیم، توضیحش میدم. پس ببینید این فت تضاد مشهوری داره یه دردسر ما اینجا الان داریم. در شرح هدایه اسیریه، حالا باز باید نسخه ها رو بررسی کرد، اون چیزی که الان تو همون نرم افزارها هستش، حتی من کتاب دیگه فرصت نکردم مراجعه کنم، تو اونجا داره تضاد مشهور نه مشهوری، و این میتونه کار رو حل کنه به دلیل اینکه اگر بخونیم المشهور بعد اون فی کلام الحکما رو متعلق به همین المشهور بگیریم، یعنی اینجوری بخونیم الثانی ان غایت الخلاف شرط فی تضاد المشهور فی کلام الحکما. حالا این کما هو مسرم به رو، چون علل قاعده کما هو مسرم به، این فی کلام الحکما رو متعلق به این مسرح میگیرن، ولی اگر المشهور باشه و ما کما هو مسرم به رو بزنیم به خود این شرط غایت خلاف، چنانچه بهش تصریح شده، نگیم در چی تصریح شده، چنانچه بهش تصریح شده، تمام. حالا غایت خلاف در شرط هستش در تضادی که مشهور است، حالا این ایزن، یعنی این هم شرط است چنانچه بهش تصریح شده، خب مشهور است در کجا؟ در کلام حکما. توجه کرده؟ حالا خلاف در واقع ظاهره، ولی اگر این کار رو بکنی، نه یه دو سه بار بخونی جور در میاد، چون من خوندم اون جور در اومد، توجه کردی؟ دو سه بار که بخونیم این ردیف میشه، اگه این کار رو بکنیم میتونیم حلش کنیم، اگه این کار نکنیم این مشکل وجود داره. این که عرض کردم این متن یه نوساناتی داره و آدم احساس خاصی داره، مثلا این مثلا اون رو باید بگیم ممکن بگیم یه منطقی اینجوری گفته، مثلا عدم ملکی حقیقی و منطقی یه جوری بوده، مثلا اینجا دیگه الان مخالف با بحث همین قبلی هستش که در صفات پیشین داشته، لذا یه خورده به هم ریختگی اینجا وجود داره. حالا از ثانی ان غایت الخلاف شرط فی تضاد المشهوری ایضا کما هو مصرح به فی کلام الحکما کالشیخ و غیره، اگه اینجوری باشه خب چه اشکال دوم چیه؟ فیلزم و خروج و تقابل السواد و الحمره و کذا تقابل الحمره و السفره مثلا عن الاقسام، لازم میاد خروج تقابل سواد و حمره. این مثال است برای چی؟ یکی از اوساط با یک طرف، و کذا تقابل حمره و سفره، تقابل این اوساط با هم دیگر مثلا عن الاقسام. آره درست میشه، نه ظاهرن دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت، هیچ مشکلی نخواهیم داشت، ظاهرن اینجوری باشه. خب این تو اینجا برای حل این اشکال سه تا راه مطرح شده. یک راه را الان مطرح میکنیم که خیلی مختصرشون بیان کرده. راه دوم راهی است که محقق دوانی مطرح کرده، اون رو به عنوان پاورقی تلقی میکنیم. راه سوم همون است که ایشون خودش در مخلص مطرح کرده و بیان خود صدر المتعلین. راه اول این استش که بله حرفتون درسته، تضاد حقیقی از نظر حکما این قید درش وجود داره، و با توجه به این قید دیگه تقابل هایی که اوساط دو طرف یا هر یک از این وسط ها با یک طرف با هم دیگه دارن، اینا اصلا جزء تضاد نیستن. و جزء چه تقابلی هستن؟ تقابل که با هم دیگه دارن، تقابل قطعا سلب و ایجابی نیست، تقابل تزایفی نیست، تقابل عدم ملکی نیست، اینا دو تا امر وجودی هستن، تضاد هم کلام پوشش نمیده، میگه اشکال نداره، ما که قسم نخوردیم حتما چهار تا باشه، که خود اینا نجوم میدیم و جزر عقلی شد ما قسم اینا باید چهار تا با یه پنجمی درست میکنیم، اسمش هم یه چیزی میذاریم، چیزی که کم نداریم همین هاست، اسمش میذاریم تعاند، میگیم تقابل تعاندی اینا با هم دیگه دارن. توجه کردید؟ تقابل تناسبی، اگه اینا رو قبلا میگفتم ما هیچ حرف نمیزدیم، میگفتیم درست ما میگیم دیگران بگن درسته. توجه کردید؟ حالا وقد التزمه و بعضهم، بعضی هم ملتزم این خروج شدن، زمیر التزمه و میاد به این خروج، وقد التزمه و بعضهم، یعنی ملتزم این خروج شدن بعضی از آیون، و سمو مثل ذالک، گفتم بله این یه تقابل خاصه و اسمم گذاشتم به تعاند، فیزید و اندهم قسم خامس فی اقسام تقابل، یعنی قسم پنجمی در اقسام تقابل اضافه شده. حالا این ممکنه تعریض صدرا بهشون باشه که اون اقسام اربعه انحصار در چهار تا داره، نمیشه کم بشه، نمیشه زیاد بشه، و خود به خود بیان شما که منجر به یک قسم پنجم میشه دچار اشکال هستش. توجه کردید؟ یا الان هیچ قضاوتی رو صدرا در این خصوص نمیخواد بکنه، علل قاعده باید اشکال بگیره، این همین بیان اشکالی هستش که صدرا در خصوص کلمات اینها داره. تخالف به دلیل اینکه در تخالف قابلیت اجتماع به حسب ذات نیست، اینا میخوان ادعا بکنن که این عدم قابلیت به خاطر خود ذاتشونه. تخالف عدم اجتماع، عدم قابلیت اجتماعشون به خاطر ذاتشون، به خاطر چیز دیگه است. توجه کردید؟ ولی اینا میخوان ادعا بکنن. حالا ما تو تحلیل ها میاریم که نه، به این سبک نیست، مخصوصا بنابر یک قول که هر رنگی خودش مستقله، ربطی به سفیدی و سیاهی نداره. مثلا در خصوص رنگ ها که الان مثال مطرحه، الان خود صدر متذکر میشه، یه مبنایی هستش که رنگ های متعدد تنوعی از سفیدی و سیاهی نیست، هر رنگی خودش مستقلا یک رنگه. اگر چون این حرف رو بزنیم، اینا میگن قابلیت اجتماع به حسب ذات ندارن، پس باید تقابل باشه نه تخالف باشه، و اگر تقابل هستش اقسام چهارگانه که بوجه نمیده، پس باید چه یه قسم مستقلی لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه. اگر قاعده خلاف رو در نظر بگیریم، در اصل چهار تا داریم، اینا رو باید پنجمی، چون اینا این کار کردن دیگه، پنجمی حساب کردن. نه نه، اون دلیل رو اونا میخوام بگن انحصار داره، به دلیل اینکه توی نفی و اثباته، چون تو فضای نفی و اثباته اون حصر در چهار تا رو قبول دارن، تازه که الان ممکنه کسی قبول نداشته باشه. اگه کسی اون حصر در چهار تا رو با بیان نفی و اثباتی که اونجا صورت گرفته قبول داشته باشه، طبیعتاً یک اشکالی برش خواهد بود. افزونه برای اینکه نقد دیگر این قول در واقع راه حلی است که در اون مخلص و تفصیل میاد، در اون مخلص وقتی مطرح میشه، اصلا تحلیلی که ما از سفیدی و زردی و اینها بکنیم و این مثال رو خوب تحلیل بکنیم که این اوساط نسبتش به طرفین چی هست، متوجه میشیم اینا راه دوری رفتن، میتونستن قشنگ تو همون ذیل چهار تا معنا بکنن، یعنی درستشون مستقیم اشکال نگرفته. کنه دو تا اشکال به این دیدگاه اول مطرحه، یکی اینکه شما حصر در اقسام چهارگانه رو دارید خراب میکنید، حالا کسی مقاومت بکنه میگه باشه من میخوام پنج تا بگم، اون حصر شما رو قبول ندارم، اون وقت برمیگردیم به نحو محتوایی میگیم تحلیل شما غلطه. ایشون توضیح نداده ها، ولی از دل بحثای بعدی این استخراج میشه. از این وقت تخلص بعض اون آخر که منظور ملا جلال دوانی هستش، بنابر اون چیزی که در شوارق الالهام اومده، از این وقت تخلص بعض اون آخر تا مدابر این که خود قرینه تو کلام صدرام هستش که منظور داره بعض و عجلت المتأخرین تو وسط های صفحه 120 نشون میده که منظور ملا جلال دوانی هستش، تا قبل از مخلص به عنوان پاورقی خواهد بود. اینجا پاسخی هستش که تلاش میکنه محقق دوانی که این اشکال دوم رو حل و فصل بکنه. این متن از جهت اینکه ما دریافتی از تلقی مشاع از تشکیک داشته باشیم میتونه مفید باشه، توجه کردید؟ حالا در هر صورت میرسیم به مخلص. در مخلص صدر و متعلم میفرماد برای اینکه این اشکال حل و فصل بشه، من دو تا طریقه و راه رو پیشنهاد میکنم و مطرح میکنم. یه طریقه و راه، راهی است که از طریق خود مبانی و کمای مشا بخوایم بحث رو حل و فصل بکنیم، یعنی به حساب این که در واقع شدت و ضعف و اینها رو در تبایع نمیپذیرند، تشکیف رو قبول نمیکنند. یه طریقه بر اساس اقدمین هستش که اونا تشکیف رو، مثل فعلویون دیگران که اینا تشکیف رو در طبیعت واحده میپذیرن. پس پاسخی که ایشون میخواد به اشکال دوم بده از دو جهت هست. یکی از جهتی که ما تشکیک رو نپذیریم، یعنی بر مبنای حکمای مشایی بخوایم گام برداریم و حرف بزنیم، یکی هم بر اساس مبنای قدمای از فلاسفه که ایشون معتقد ازش اونا تشکیک رو قبول داشتن. در بحث نور و امثال اینا تشکیک رو قبول داشت، شیخ اشراق هم هر که همون اقدمین از فلاسفه رو مطرح کرده، صدر هم این بحث تشکیک رو قبول کرده. اما بر مبنای حرف آیون مشائین باید چی بگیم؟ بر مبنای حرف آیون مشائین باید این توضیح و تبیین رو مطرح بکنیم که شما وقتی رنگ ها رو مثلا، که حالا مثال رو رنگ ها رفته، یعنی مثلا حقیقتی رو که دو طرف داره و اوساطی داره، اگه این رنگ ها رو مثلا در این بستر مورد ملاحظه قرار بدیم، شما وقتی که یکی از این اوساط رو با یک طرف یا خود این اوساط رو با هم دیگه مقایسه میکنید، میبینید در این رنگ ها طبیعتی که مزاد با طبیعت موجود در طرف دیگر هستش وجود داره. مثلا اگر شما قرمزی رو با زردی مقایسه بکنید، میبینید در قرمزی یه حقیقت سیاهی است با یه خصوصیاتی که او رو قرمز کرده، و در زردی چیه؟ در زردی هم حقیقت و طبیعت سفیدی هستش با یه خورده خصوصیاتی که او رو زرد کرده. اگر دقت بکنیم در این مقایسه‌ای که صورت گرفت بین سبزی و زردی، اون طبیعتی که تضاد حقیقی بینشون برقرار باشه و بین ما غایت الخلاف باشه موجوده. و اگر شما میبینید که در واقع حمره و سفره قابل اجتماع در یک جا نیستن، این به حسب ذات و طبیعت قرمزی و زردی نیست، بلکه به حسب اون چیزیست که همراهش هست، یعنی به حسب سیاهی و سفیدیه. به همین خاطر چون سفیدی و سیاهی اینها با هم دیگر تضاد دارن، خب این تضاد سرایت میکنه به متحدهاش، به اون خصوصیات موجود در قرمزی و خصوصیات موجود در زردی، اونها رو هم در واقع متضاد خواهد کرد. یعنی متضاد حقیقی سفیدی و سیاهی موجود در اوناست، متضاد بالعرض خصوصیات قرمزی و خصوصیات زردی هستش که الان مورد ملاحظه قرار گرفته. این پاسخی هستش که صدر المتعلم بر اساس مبانی مشا بر اشکال دوم داره مطرح میکنه. مخلصان فالحقو ان یغال فی وجه تفسی ان هاذ الاشکال. واقعیت این هستش، حقیقت این هستش که گفته بشه در واقع برون رفته از این اشکال، منظور از این اشکال دوم است، خیلی با توجه کرد، منظور اشکال دومه از این اشکال اینه که اما ان قبل المشائین فبه ان تزاده انما ثبت بالذات. اما از قبل مشائین بخوایم تفسی داشته باشیم، اینه بر اساس مبانیشون که شدت و ضعف و تشکیک و اینجور چیزها را در حقیقت واحد قبول ندارن، اما ان قبل المشائین فبه ان تزاده انما ثبت بالذات بین طبیعت السواد والبیاض. تضاد به نحو بزاد بین دو تا طبیعت سواد و بیاض است. ما قطع نظر ان خصوصیات الافراد، با قطع نظر از خصوصیات افراد این سواد و بیاض، یعنی تمام رنگ های دیگر را افرادی از سواد و بیاض لحاظ کرده. فکل مرتبه من مراتب السواد، پس هر مرتبه از مراتب السواد رو که شما در نظر بگیری، یزاد لکل مرتبه من مراتب البیاض به اعتبار اشتمال هذه علی طبیعت احد الزدین و تلک علی طبیعت زد الاخر. هر مرتبه سیاهی ضد هر مرتبه متناسب با خودش در مراتب بیاض هستش. لکل مرتبه، هر مرتبه از سواد، نه مرتبه متناسب نه، هر مرتبه از مراتب سواد ضد همه هر مرتبه از مراتب بیاض، یعنی همه مراتب بیاض، چنانچه برعکسش هم هست. هر مرتبه از مراتب سواد یزاد لکل مرتبه من تناسب، نه هر مرتبه از بیاض ضد همه مراتب بیازه، البته به اعتبار اشتمال هازهی، یعنی این مرتبه از سواد بر طبیعت یکی از دو ضد و اون دیگری که مقابل در نظر گرفته شده بر طبیعت ضد دیگر. خب ضدیت دارد از این منظر، به این اعتبار، لا به اعتبار خصوصیات، نه به اعتبار خصوصیاتی که چی درست میکنه؟ قرمزی درست میکنه، سبزی درست میکنه، زردی درست میکنه و چیزای از این دست. فتضاد بین الوسطین، اگر دو تا وسط رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و میگیم تضاد هستش، فتضاد بین الوسطین کل همرته و سفره به اعتبار کون احدهما سوادن و الاخر را بیازن. چون یکیش سواد حساب میشه یعنی همره و یکیش بیاز حساب میشه یعنی سفره، برعکسش هم میشه، ولی باید اینجوری ملاحظه کرد، چون نسبت قرمزی به سیاهی بیشتر از نسبت زردی به سیاهی هستش. تضادون به ذات، تضاد در واقع، بله، تضاد بین همره و سفره به اعتبار اینکه یکی سیاه است و دیگری سفیده تضاد به ذاته، اما به اعتبار اینکه یکی قرمز است و یکی زردشی و اما به اعتبار خصوصیتین من کون احد ما همره و الاخر سفره فبالعرض، این تضاد بالعرضه. فتضاد بین الاوساط یرجو الی ما یرجو الیه، یعنی تخالفه، این معناش اینه که تخالفه به لحاظ اون ویژگی های قرمزی و زردی. تضاد بین اوساط برمیگرده به اون چرا که برمیگرده به سوی او، تضاد بین اطراف، تضاد بین اطراف یعنی این طرف و اون طرف که همون تضاد بین سفیدی و سیاهی باشه. فلم یزد التقابل علی الاربعه، پس تضاد بر چهار قسم بیشتر نمیشه، همون چهار قسم خواهد بود. بله، از ذات خصوصیات تخالف هستش. و اما من قبل الاقدمین، اما از ناحیه حکمای گذشته که تشکیک رو قبول دارن، شدت ضعف رو قبول دارن، اگر بخواهیم مشکل رو حل بکنیم، اینجا باید توجه داشته باشیم. اینجا یک چیز نوعی اتفاق میفته که ادامهش در فصل بعد مطرح میشه و علامه هم خیلی ازش استفاده کرده. و این هستش که شما اگر تشکیک رو در طبیعت واحد قبول بکنید، چنانچه حکمای گذشته قبول کردن، اگر این بحث رو بپذیرید، یه وقتی شما افراد گوناگون و متنوع یک طبیعت رو مقایسه می‌کنید، مثلا درجات متعدد سیاهی فقط یا درجات متعدد سفیدی فقط، فقط این رو ملاحظه می‌کنید با هم دیگر. یه وقتی نه، درجات متعدد و متنوع سفیدی رو با طبیعت دیگر که تشکیکی هستش ملاحظه می‌کنید. توجه کردید؟ اگر شما طبیعت واحده رو نگاه بکنید، در اینجا اصلا شما تقابلی ندارید. یک نوع خاصی از اختلاف اینجا شکل میگیره به نام اختلاف تشکیکی. اختلاف تشکیکی یک جور در واقع تفاوت به تکثر ویژه است. نباید این اختلاف رو تقابلی لحاظ کرد. توجه کردید؟ تقابلی لحاظ کرد بدون گونه که ما در بحث‌های دیگر مثلا مشاهده کردیم. اگر طبیعت واحد رو، اگر یک طبیعت رو با طبیعت دیگر مقایسه بکنید، همون جوابی که در طریقه قبلی دادیم جواب ما هستش. یعنی اگه شما یه طرف رو با طرف دیگه مقایسه کنید، تضاد حقیقی بین طبیعت سفیدی و سیاهیه، بالعرض بین خصوصیات اون مرتبه و خصوصیات اون مرتبه وجود داره. و اما من قبل الاقدمین فبأن التقابل بین مراتب کیفیت واحده، تقابل بین مراتب یک کیفیت مثلا سیاهی، تقابل فی الکمال و نقص. کلمه تقابل میاره ولی میخواد بگه اصلا جزء اقسام تقابل نیست، چون از چهار قسمشون منحصر میدونه. توجه کردی؟ اما تقابل بین مراتب کیفیت واحده تقابل در کمال و نقص، اختلاف تشکیکیه. کما فی مراتب الکمیه من نوع واحد، مثلا در بحث کمیت اگر مثلا شما یک متری رو با دو متری مقایسه بکنید، اینجا میگه تقابل دارن قابل اجتماع، نه، این اختلاف تشکیکیه. همینجور در بحث کیفیت هم هست، چون کیفیت بحث رنگ بوده، کیفیت رو مثلا کرده. و اما تقابل و مرتبت ضعیفه من السواد مع مرتبت ضعیفه من البیاض فعلا. چرا ضعیفه گفته؟ چون میخواد اون از طرفین بیفته دیگه، چون مرتبه قوی ترین مرتبه سیاهی و سیاهی که اون طرفینه، که مشکل در اونجا نبود، مشکل در مراتب پایینتر با هم یا با یک طرف دیگر بود. و اما تقابل و مرتبت ضعیف من السواد مع مرتبت ضعیف من البیاض که از دو تا حقیقت مختلفن، از دو تا کیفیت مختلفن، فعلا قیاس ما ذکره فی طریقه الاخرى، در اون طریقه قبلی گفتیم همون پیاده میشه. من ان تضاد بالذات انما هو بین سنخیهما، یعنی بین دو تا طبیعت سفیدی و سیاهی، ما قطع نظر عن الخصوصیات، با قطع نظر از خصوصیات دیگه ادامه نداده. در خصوصیات چی؟ به نظر بالعرض این تضاد جریان داره، در خصوصیات به نوع بلرد. اینجا یک نقطه لازم بود. لکن بقی الکلام فی النجل، لکن یک نقطه اینجا باقی میمونه و اون نقطه این هستش که بالاخره شما رنگها و الوان را، اینا را تبایع متنوع میدونید، یعنی هر رنگی را یک طبیعت مستقل میدونید، یا یعنی اینکه نه، تمام رنگها را از مراتب سفیدی و سیاهی به حساب میارید. دو تا مبنای مختلف در بحث رنگه. آیا این سفیدی و سیاهی با درجات متعدد انواع رنگ‌ها رو می‌سازن یا نه رنگ‌ها خودشون حقیقت مستقل و برسته هستن؟ ایشون میگه جوابی که ما دادیم، جوابی که ما دادیم چه بر ممشاء مشائین، چه بر ممشایی که اقدمین دارن و ما خودمون قبول داریم بحث تشکیک، بر اساس این هستش که رنگ‌ها همه مراتب سفیدی و سیاهی باشد. اگر اینا بخواد مراتب حقایقی مستقل و برسته باشه، دیگه این جواب‌های ما در اونجا مطرح نخواهد شد. و چون حق رو این میدونن که در واقع الوان همشون تنوعی از سفیدی و سیاهی، لذا اون رو دیگه بحث نکردن. لکن بقی الکلام فی ان جمیع الالوان من مراتب السواد و البیاض ام لیس کذلک، لکن سخن این استش که همه رنگ ها از مراتب سفیدی و سیاهی، یا یعنی اینجوری نیستش. و ما ذکرناه، این کما ذکره رو داخل پاورقی ببرید، چون اشاره داره به بیان محقق دوانی. و ما ذکرناه یتم علی الاول لا علی الثانی، اون چرا که ما ذکر کردیم، این جوابایی که دادیم بر اساس نگاه اول تامه. نگاه اول چی بوده؟ همه الوان از مراتب سفیدی و سیاهی باشه، لا علی الثانی. بعد ایشون در آخر کار یک عبارتی داره، یعنی یک اشکال دیگری بر اشکال دوم میخواد مطرح بکنه. توجه کردید؟ یک اشکال دیگری میخواد مطرح بکنه. خیلی در واقع الان به تعبیر خودمونی یتشسبک نیستش نسبت به اشکال دوم. شاید ناظر بوده به هر دو اشکال این بحث رو مطرح کرده. یه چیزی مطرح میکنه، میگه در علوم حقیقی و عقلی بحث اصطلاحات خیلی مهم نیست. این به اون اشکال اول خیلی قشنگ میخوره که مثلا منطقی چی اصطلاح کرده، اون چیه، اینا مهم نیست، برگردیم به حقیقت امر چیه. به اشکال دوم هم میخوره، به دلیل اینکه اینا گفتن آقا این یک چیز پنجمی هستش، اسمش هم تعانات هستش، شما یه بار اسم گذاری اینا، ما یه اسم نداشتیم که حالا شما میخواد اسم پیدا بکنید. بحث سر دعوا روی محتویات و حقیقت امره. میفرماد و بناء الاشکال علی مجرد الاستلاح، و بناء الاشکال علی مجرد الاصطلاح، یعنی بنای این اشکال علی القاعده بود اشکال دوم باشه. توجه کردی چون ایشون انهاز الاشکال گفته، تفسی انهاز الاشکال، و بنای این اشکال دوم بر مجرد اصطلاحه و هو امر حیان فی العقلیات و العلوم الحقیقیه. درست بحث اصطلاحات به عنوان فضای علمی مهمه، ولی به عنوان پژوهشی در حقیقت امر جدی نیست. تمام اصطلاحات برای این است که ما به حقیقت دست پیدا بکنیم. پس مهم بحث از حقیقته. و امر حیان فی العقلیات و العلوم الحقیقیه. میاد پایین. اون بحث تشکیکی که اختلاف بین مراتب یک حقیقت اختلاف تقابلی نیستش، این اختلاف تشکیکیه. میاد تو بحث وقت به کسرت، میاد تقابلشون چی هستش؟ حالا بگید شما تخالف، توجه کردین نیاز به بحث داره، توجه در هر صورت ایشون میخواد بگه یک گونه وی تقابلی به اون معنایی که شما انتظار داشته باشید در موتن واحد بتونن بنشینن اینجوری نیسته. بله تقابل نیست، بلکه در واقع اختلاف تشکیکی با هم دیگه دارن. نه بحث اشکالاتی که به دوانی کرده، سه تا اشکال گرفته، ما وارد اون بحث نشدیم. اشکالاتی که به دوانی گرفته جدا، چون ما جواب دوانی رو مطرح نکردیم که چیه، مثلا پاسخ دوانی چیه، اشکالاتیشون چیه، اینا رو همه رو گذاشتیم به کنار. ایشون میگه حتی اگر بخواید بر اساس مبنای مشا که تشکیک و قبول ندارن بخواید جواب بدید، جواب دوانی رو نباید بدید، باید به این سبکی که ما میگیم. نه نه این فضیره رد میکنه دیگه، اشکالاتی که وارد میکنه اون اشکال هم بر مبنای خودش رد میکنه، هم بر مبنای حرف اینه میگه حل نمیکنه، مشکل رو حل نمیکنه بر مبنای مشا. یعنی مشا که تشکیک قبول ندارن، پاسخی که شما دوانی دادید حل نمیکنه قضیه، علاوه بر اینکه مبنای شما هم غلطه. این هم در واقع مبنا که عدم تشکیک رو اشکال میگیره، هم اینکه این بخواد مشکل اشکال در دوم رو بر اساس مبنای مشا حل بکنه اما نمیپذیره. لذا میگه من کاری که میکنم اینه که بر اساس مبنای مشا هم جواب میدم، بر اساس مبنای خودمون هم جواب میدم که جواب رو مطرح کردم. بله 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 لغوی. بله من لغوی است. یک نکته رو من فکر میکردم میرسم، نمیرسیم امروز. این نکته در واقع ناظر استش به بیانات شیخ اشراق در مطالعات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 319، و در این نکته میخواد قلمرو جریان اقسام تقابل رو تبیین بکنه. قلمرو یعنی تقابل تناقضی در چه حیطه‌ای از عالم جریان داره، تقابل عدم ملکی در چه حیطه‌ای از عالم جریان داره، اینا رو میخواد مورد توجه قرار بده که انشاءالله بعد جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
چون فکر کردیم مثلا ما اسم کم داریم، مثلا من اینجوری تغییر میدم اسم کم داریم که مشکل اسم داریم، اینه محتوى هم نمیتونی اسم دیگه رو تبدیل بکنیم. راجعه کردی بلند محتوایی میتونیم به اشکال دوم بزنیم، ولی بیشتر فضای با توجه این که اشکال اول هم جواب ندادیشون یادتون باشه، بنابرای نظر دیگران یا باید بگیم این که به همه فضا هم میخوره، مثلا اشکال رو اگه بخوایم حل بکنیم باید اون برگردیم یه اول در واقع اول چی بود؟ مخرج چی بود؟ بحثون به مخلصون از بحثون گفت اشکالی از دو جهت هست، نگونه این ال اشکالی که میگه به اون ال اشکال توجه داره، این اصلا دو تا اشکال منظور نیست، از یک جهت به اون اشکال ولی با دو وجهش. اگه اینجوری باشه باید بگیم این جمله ناظر به هر دو اشکاله، ولی بیشتر ناظر به اشکال اوله.
بحث شما
به اتفاقا بیشتر ناظر به اشکال اول باشه. اینجا بحثی که منطقی که ممکنه اون منطقی با قدر افراز خاصی اصطلاح رسته چه اشکال داره؟
این بله. یعنی یه طرفش بیشتر مایل به مثلا سیاهی، یکی مایل به سفید. بعد از باب سیاهی سفید میگن کسات قرمزه. خب حالا قرمز اینجا توی سفیدی حساب کنه. اگر خواهی قرمز با زر بسار این که قرمز تو سفیدی حساب
کنه اشکالی نداره، چون هر دو تا
عوض میشه.
نه عوض بشه به دلیل اینکه این رنگ های وسط حقیقتا دو طرف رو با هم داره، هم سفیدی رو داره هم سیاهی رو داره. از جنبه ای که اون از جنبه ای که مثلا فرسون سیاهی داره با اون سفید داره با هم دیگه تضاد دارن، ولی از جنبه ای که سفید هم تضاد دارن با هم تخالف دارن. در این که این سفیدی مثلا این مقدار سفیدی که سبزی داره با اون مقدار سفیدی که زردی داره، درسته؟ این دو تا سفیدی رو اگه در نظر بگیرید اینا تخالفه، به دلیل وجود اون سفیدی در این حجم از سیاهی و وجود اون سفید در اون حجم از سیاهی با هم دیگه نمیتونن جمع بشن. اون میشه این از جنبه سفیدیشو میشه تخالف، از جنبه سیاهیشو میشه تضاد.
خب پس ایشون پس مبمشا باید عادتا اینا رو چیز مستقل حساب نکنن،
چی رو این رنگ های مستقل حساب نمی کنن؟
حساب نکنن. احتمالاً
یک قولی بوده در این که این رنگ ها مثلا حقیقت های مستقله، باید گشت اینا پیدا کرد راجعه کردید.
این آخه این بلعرز شدنش کاری رو حل نمی کنه، مگر اینکه بگیم اینا چیز مستقلی نیستن.
اگه بلعرز بشه در واقع تخالف میشه، تقابل نیستن.
بله دیگه، میگم یعنی مشا باید حتما قائل باشن که ما فقط دو تا رنگ داریم تا
بله
بگن بلعرز.
خودش مبنای در واقع چند طریقه اول، طریقه اول ایشون برای احیای نگاه مشروع گفت این در واقع مشروع باید اینو بپذیره، اگه نپذیره جواب اول من نمیتونه جواب اونا باشه، اونو باز مشکل پیدا میکنه.
این بیانی داشت آقا ایشون گفت تو بحث دوانی حاضر خلاصه تو مزاگه فلان، بعد میگه بابا لا یستم علا مختر نام انترنت دست نافر
این اشکال از این جهت،
یعنی بعدا داره اشکال دیگه،
بله اشکال دیگه داره، یعنی میخواد بگه در نهایتشون میخواد بگه نمیتونه حتی بر مبنای مشام حرفشون نمیتونه حل کنه.
اون چیزی که از ابن سینا آورده چی که خود ابن سینا میگه کی گفته نمیدونم میگه هر کدوم از اینا
من دقت نکردم، مروری کردم ولی دقت نکردم که
این فاصله اون حرف ابن سینا رو مثلا منتسب کرده نه.
گاهی که اگر ما رنگ ها رو مستقل بدونیم برای این اساس
برای این اساس
یعنی این جواب ها نمیشه، این از تقابل خارج میشه.
نه دیگه
میشه تخالف، نه
تخالف که
یا بشه یا تشکیکی باید
تقابل بینید
تقابل بینید
حقایق مختلف بینید دون مبنا
این مبنا که این سیاهی سفیدی اصل رنگ هست، این مبنا درست نیست برای اصل علوم روز آجام، علوم روز آجام میگن که رنگ های اصلی سه تا رنگ قرمز و آبی و زرد، فیزیک روز این سه تا رنگ رنگ اصلی میدونه.
از ترکیب اینها رنگ های جدا شده.
آره.